أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. قل إنما أعدكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. بعد از اینکه بخشی از عناصر محوری سور مکی یعنی توحید و وحی و نبوت از یک سو و خطوط کلی اخلاق و حقوق از سوی دیگر بیان شد، فرمود اینها که مشرکانن و غیر خدا رو میپرستن به بهانه اینکه غیر خدا حق شفاعت دارن یا مقرب اینها است الله، این سخن اینها نه برهان عقلی دارد نه دلیل نقلی. تو سوره مبارک احقاف فرمود که او اثارت من علم او اتونی به کتاب مقبل ها دا. در آیه 44 آیه 44 همین سوره مبارک سبع فرمود نه قبلن پیامبری بود برای اینها که همچه حرفی رو به اینها بگوید، نه در کتاب آسمانی مسئله رو ما نوشتیم. شرک امر بین الغی است، برهان عقلی برخلاف اوست، برهان نقلی برخلاف اوست. اینا نه دلیل عقلی دارن نه دلیل نقلی. و ما آتیناهم من کتب یدرسونها یک، و ما ارسلنا الیهم قبلک من نذیر. چون حرف گاهی در کتاب آسمانی است مثل قرآن، گاهی در سنت اون پیامبر است که هر دو حجته. فرمود اینا نه کتاب آسمانی داشتن که این حرف ها درشون باشه، نه پیامبری برای اینها آمد که این حرف ها را به اونها اعلام بکنه. پس بنابراین اینا حرفی برای گفتن ندارن. بعد میموند تو غرور و تکیه‌گاه تکیه کردن به مسائل مادی و قدرت‌های مادی. اگر این باشد که تاریخ نشون داد که افرادی قبل از اینها بودن مقتدرتر بودن به عذاب الهی گرفتار شدن، مطلبی که اینجا هست این است که آیا میشود تکامل تاریخی را از این آیه استفاده کرد یا نه. مستحضرید اون مقداری که ما شواهد داریم میشه تکامل تاریخی را از اونها استفاده کرد، اما این بشری که متاسفانه درندخویی دارد بسیاری از مفاخر علمی را از بین برده است. در جریان جنگ ها و قتل ها و غارت ها بسیار از آثار تاریخی، آثار باستانی، آثار علمی، نسخ خطی همه اینها از بین می رود. اگر چون که این قتل و غارت هایی که شده الان هم میشه، بعدها اگر یک کسی مثلا بیاید یه مطلب علمی را ثابت کند میگد که لم یسبقنی الیه احد، در حالی که چند قرن قبل کتاب نوشته شده نسخه خطیش هم بود و قتل و غارت های عمومی باعث ویرانی اینها شده. این زلزله های عمومی، این سونامی های عمومی، این جنگ و غارت های بشری این را بسیار از مفاخر علمی را از بین میبرد. بنابراین انسان یک نکته قطعی و یک راه قطعی داشته باشد که مثلا فرون مطلب قبلا نبوده است، این اثباتش آسان نیست. اون بیان نورانی که مرحوم صدوق در خصال نقل کرده است که هزار آدم آمدند و رفتند ما آخرینیم، یا چندین عالم آمد و منقرض شد ما آخرینیم، اینا نشون میدهد که انسان نمیتواند بگوید این حرف قبلا نبود یا این نکته علمی قبلا نبود یا این صنعت قبلا نبود. خب اون چه که در سوره مبارک فجر است که لم یخلق مثلها فی البلاد، نشون میداد قدرت هایی بود، مهندسی بود، ساختمانی بود، که اینا هرگز بین اکتفا نمی کردن که در دامنهای کوه ویلا بسازن. این کوه های عظیم را، این سنگ ها را می تراشیدن، اتاق درست می کردن و مهمان سرا درست می کردن، مضیف خانه درست می کردن، که اینا کوه را خانه می ساختن، نه در کوه ویلا بسازن. فبود تنه تور مدل جبال بیوت الفارعین، که الان گوشه های از آثار تاریخی هست. پس اینه که فبر لم یخلق مثلها فی البلاد، معلوم میشه که قبلا سابقه نداشت، از اون به بعد بود، هم جریان عاد و ثمود. ما اگر بخواهیم بگوییم که فلان مطلب سابقه نداشت، با این خویی که بشر داشت و دارد، این کار آسانی نیست. البته مقداری که شواهد نشون میده در حد یک اظهار نظر ظنی هست. مطلب بعدی آن است که قرآن کریم جریان توحید را بیان رشد می داند. نمی فرماید شما فکر بکنید دو نفر دو نفر یا یک نفر یک نفر درباره توحید فکر بکنید. می فرماید توحید یه اصلی که شما چه بخواهید چه نخواهید در نهاد شما نهادینه شده است. برای رضای خدا قیام بکنید درباره مسئله نبوت و معاد، نه این که فکر بکنید آیا خدایی در عالم هست. از خدا قابل این کار نیست. این بیان نورانی مرحوم کلینی در همون جلد اول کافی وجود مبارک حضرت فرمود به این که معروف عند کل جاهل، خدا اصلا قابل این کار نیست. هر خدا نشناسی خداشناس است، هر ملحدی خداشناس است، او که نمیتواند حقیقت رو منکر بشود. این حقیقت فعل خداست، صنع خداست، قابل انکار نیست. این دو اصل را همون در جلد اول اصول کافی از امام نقل کرده، معروفون عند کل جاهل و عارفون بکل مجهول. هر چیز ناشناخته پیش خدا شناخته است و هر انسان خدا نشناسی خدا شناس است. خدا قابل انکار نیست، او حقیقت است و حقیقت. مگر یک کسی دیوانه باشد، صوفیست باشد. خب بنا او علم به علم ندارد در حقیقت. فرمود معروف عند کل جاهل، این از غرر روایات مسکی مرحوم کلینی در اون جلد اول کافی نقل کرده است. تو اون بحثایی که در اعرف الله بالله و رسول بالرساله، خدا را با خداییش بشناسید و رسول را با رسالت بشناسید تا شناختتون کامل باشد، تو همون بخشا فرمود معروفون عند کل جاهل و عارفون بکل مجهول. در نتیجه قرآن کریم این بخش را مفروغ عنه گرفته، فرمود نه اینکه شما فکر بکنید که خدایی هست، برای رضا خدا فکر بکنید، برای تقرب خدا فکر بکنید که نبوت چیه و معاد چیه. انما اعظكم بواحدتن ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تتفکروا ما بصاحبكم من جنه بلکه ما به الا نظیر بین ید عظم شدید. فکر بکنید تا برای شما روشن بشه این شخص پیامبر است و از قیامت خبر میدهد. مسئله نبوت و معاد را با فکر بررسی کنید، نه مسئله توحید را. انما اعظكم بواحدتن ان تقوموا لله، خدا قابل انکار نیست و شما این آلهه را می پرستید برای اینکه شما را به خدا نزدیک کند. در باره مشرکان که خب اینا اصل خدا را قبول داشتن راه روشن است، درباره ملحدان هم میشه گفت هم حرفی زد. فرمود شما که خدا را قبول دارید، برای رضای خدا یا دو به دو بحث کنید یا تنهایی بحث کنید. یه وقت کار مسائل اجتماعی و عملی و سیاسی و اینهاست، اونجا عمل یعنی عمل، اونجا هرچی بیشتر بهتر. یه وقتی مسئله فکر و اندیشه و اینهاست، اونجا هرچی کمتر بهتر. آدم وقتی بخواد فکر بکند یا با تنها باشه یا مثل خودش با هم بحث بکنه. وگرنه تو قوقا و تو جمعیت که فکری حاصل نمیشود که. و اعتصموا بحبل الله جمیعا، مال کارای عملی است که همه باید انجام بدن، که امروز همه در سر عرفات و اعتصموا بحبل الله جمیعا رو دارن. یه وقتی فهم یعنی فهم، کسی میخواد بفهمی مطلبی رو، این ما 18 نفر حاصل نمیشه، این یا 1 نفر حاصل میشه یا حد اکثر 2 نفر. بنابراین مسئله و اعتصموا بحبل الله جمیعا مال کار عملی است. مسئله فکر و علم هرچه کمتر بهتر، یا 1 نفر یا 2 نفر بشینید فکر بکنید و بررسی کنید. البته انسان متفکر با دستمایه علمی داشته باشه. فرمود یا 2 نفر یا 1 نفر بشینید فکر بکنید درباره نبوت و درباره معاد. درباره نبوت فکر بکنید، این بزرگوار کارهای خارق العاده آورده که از دیگران ساخته نیست. 1، این کار را یا جن میکند یا پیامبر. این 2، جن در کار نیست، او دیوانه نیست، دیو زده نیست، جن زده نیست تا بشه مجنون، برای اینکه عمری با شما زندگی کرده. تعبیر به صاحب همون حد وسط استدلاله، نظیر اینکه خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به اینکه لقد لبست و فیکم عمرن، من 40 سال تو شما زندگی کردم، خب منو میشناسید دیگه. این حرفا رو که نمیزدم، درسی هم نبود، این فکرام نبود، این نوآوری رو شما باید از جای دیگه بدونید. این که خود حضرت استدلال کرد فرمود به اینکه لقد لبست و فیکم عمرن، و اینکه ذات اقدس اعلام فرمود ما به صاحبکم، این حد وسط برهانه. خب این کسی که 40 سال با شما بود، شما تمه کاراش از نزدیک دیدید، غیر از خردمداری و عقل و امانت و هوش و هوشیاری چیز دیگه ندیدید، این چگونه دیوانه است؟ پس این کارهایی که انجام میده مال خودش که نیست، برای اینکه بشر از اون جهت که بشر است بتونه این کارا رو بکنه، اینجور حرف بزنه، خب دیگران هم باید بتونن دیگه. کار جن زده و دیوانه یعنی کسی که منسوب به دیو است، یعنی منسوب به جن است. مجنون را زی جن میگن، دیوانه میگن ما در فارسی، به مانند اون که به دیو مربوط. فرمود او که نمیتواند مجنون باشه، پس الا بلا بد وحی الهی است. ما به صاحب کن من جنه، این حرف ها و این کار عادی هست. و خود وجود باره که پیغمبرم بعد میفرماد به این که این حرفها خدا شاهد است که این حرفها حرفای الهی است. و هو علی کل شئ شهید که در آیه 47 همین سوره است. نه لله در ستومت تفکروست، اون ستومت تفکرو نشون بده که مدار قیام برای فکر دیگه. یه وقت هست که قیام بکنید لله، اون حرف کارای عملی است، جهاد است و امثال ذلک. یه وقت هست که کارای فکری است، کارای فکری هر چه کمتر بهتر. در مسئله قیام عملی، خب اگه کسی رهبر الهی باشه ولو هیچ کس نباشه، ذات اقدس الهی وجود بارگاه پیغمبر صلی الله علیه و سلم، لا تکلفوا الا نفسک، تقیه مال امام هست ولی مال پیغمبر نیست. فبود به اینکه اگر در تمام روی زمین احدی تو را یاری نکند، تو وظیفه داری قیام بکنی، و همین کارا میکرد. اون سفر حضرت به طائف و اون تا پای حضرت تا ساق خونی شدن و سنگ خوردن و اینا هم هست، اون شیب ابی طالب هم هست. تقیه مال امام علیه السلام است، نه مال پیغمبر. فبود لا تکلفو الا نفسک، احدی تو را یاری نکند، تو موظف قیام بکنی و هم کار کرد. این مسئله رهبران الهی است. درباره دیگران خب حساب خاص خودشون داره، از زمان تقیه یه جور، زمان صبر جور دیگه است. وگه اصل دین اون وقت محفوظ نمونه. اونا تقیه می کردن برای اینکه دین محفوظ بمونه. این پیامبر اصل دین رو داره میاره، اگر چونجا اصل دین با تقیه هم کنار بره پس دینی نمونه. اما در مسئله فکر فهمت هرچه کمتر بهتر، با قوقا و تلاش و ده تا رأی و ده تا پیشنهاد که فراغتی برای فکر حاصل نمیشه. موقع عمل و اعتصموا بالله جمیعا ولا تفرقوا، از رو اهمیت مسئله هم امر به اعتصام شده هم نهی از تفرق شده. گرچه این دو تا حکم مستقل نیست که یه چیزی هم واجب به ذات باشه هم حرام ترکش حرام به ذات، که اگر این کار نشده دو تا عقاب داشته باشید، دو تا عقاب که معقول نیست. اگر فرمودن و اعتصموا بالله جمیعا ولا تفرقوا، یکیش مقدمه دیگری است. اعتصام واجب است، برای تأکید او که اعتصام واجب است تفرق را نهی کرده، نه اینکه تفرق هم حرام اعتصام هم واجبه، که اگر کسی اعتصام نکرد دو تا گناه کرده باشه، دو تا عقاب داشته باشه. این طور نیست. اونجا برای اهمیت مطلب هم به فعل امر شده هم از ترکش نهی شده. اونجا چه کار عمومی است؟ کار عمومی رو باید به دست همه مردم انجام داد، اما فکر و اندیش و علم هرچی کمتر بهتر. فرمود ان تقوم لله مثنا و فرادا. اینه که جناب فخر رازی گفتن مثنا میتواند من مجتمعین باشد، فرادا من متفرقین باشد، از اون سنخ نیست. مثنا یعنی دو نفر در قبال فراداست. گاهی میگیم مثنا کنایه از اجتماع است و فرادا کنایه از عدم اجتماع است. این مال کارهای عملی است، ولی کارهای علمی بالاخره یک نفر یا دو نفر هم بس باشید. فکر بکنید، درباره خدا فکر نکنید، چون او بیان رشد. شما هم خدا را قبول دارید، اون شرکتون هم به جایی نمیرسد. نه دلیل عقلی دارید، نه دلیل نقلی، نه عقل عملی، نه عقل نظری. هیچ کدام از این امور چهارگانه مشکل شما را حل نمی کند. ما برهان عقلی از شما خواستیم، او اسارت من علم نداشت. برهان نقلی خواستیم، نه در کتاب آسمانی بود، نه هیچ پیامبری این حرف زد نداشت. شما هم قبول دارید که اینها مقرب الالله هن. شما هم قبول دارید اینها شفعاء الالله هن. خب یه موجودی که در اصل هویت خودش مخلوق است و محتاج است، او چگونه میتواند کار را به استقلال انجام بدهد؟ او نه اله است، نه مقرب است، نه شفیع است، هیچ کار است. اگر سمتی دارد خالق او باید بو عطا بکند، و خالق او سمتها رو که عطا میکند مضبوط است. یا باید دلیل عقلی داشته باشیم که خدا به اینا سمت داد، یا دلیل نقلی. نه دلیل عقلی داریم، نه دلیل نقلی. اگر اسارت من علم نبود، اگر ابعتونی به کتاب ما قبل هزار نبود، پس نه دلیل عقلی دارید، نه دلیل نقلی. و خود این هم که ذاتاً وابستن، شما خودتون میدونید همین سنگ و چوبی که شما افتعبدون ما تنهتون، خود این ها و شما قبلا نبودید بعد پیدا شدید. اون فرشته ها قبلا نبودن بعد پیدا شدن، اون عیسی مسیح سلام الله علیه قبلا نبود و بعد پیدا شد. پس همه اینها مسبوق و عدم هن. در اصل هویت محتاج الالله هن. در صفت هم همچنین. اگر کسی اینها را قبول نداشته باشد، یعنی این مبادی را قبول نداشته باشد، اون آیاتی که قبلا خونده شد، یعنی آیه 22 به بعد، این میشه برهان برای او. مشرکینی که قبول دارن که اینها را خدا آفرید، این آیات 22 و 23 21 و 22 میشه برای اینها جدال احسن. خدای سبحان به رسول صلی الله علیه و سلم فرمود ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی احسن. برابر آیات سوره عنکبوت و مانند در سوره نمل هم آمده، تو سوره عنکبوت هم آمده که لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولون الله. اینا به خالقیت خدا، به ربوبیت مطلق خدا، نه ربوبیت جزئی، مدیر کل بودن خدا باور دارن، قبول میکنن. لیقولون الله نسبت به اینها میشه جدال احسن، نسبت به ملحدان میشه برهان. اگر اینها اصل مطلب را قبول ندارن، خدا برهان قائم میکند. اگر اصل مطلب را قبول دارن، نسبت به خالقیت و مدیر کل بودن خدا ذات اقدس الهی در آیه 21 و 22 سوره سبع جدال احسن دارد. اونا اگر چون چه حرفشون قبلا هم نقل کرده قرآن، فبود عوام اونها یه جور حرف میزنن، محققان اونها به اصطلاح حرف دیگه میزنن، عوام اونها در تصدیق و در تکذیب مقلد گذشتگانن، اگر چیزی را گذشتگانشون گفته باشند میگن انا وجدنا آبا انا علی امه، میپذیرند و تصدیق میکنند. اگر نگفته باشند میگن ما سبعنا بهذا فی آبای در اولی. قرآن چه در بخش قبول چه در بخش نکول میفرماد اولوکان آباهم لا یعلمون شیئا ولا یعقلون ولا یهتدون. خب پدرانتون که اینن، چرا شما تصدیق و تکذیبتون رو به نفی و اثبات اونا گره زدید؟ اون محققان ایشون که الیوم هم تو هند و امثال هند هستن، کسانی که میگن ما دسترسی به خدا نداریم، غافل از این که شما به دست خودت به خدا نداری، ولی خدا به شما از هر موجودی نزدیکتره. اگر او به انسان از هر موجودی نزدیکتره، انسان چرا نمیتونه با او رو عبادت کنه؟ فرمود و اقرب الیکم من حبل الورید است. یه اضافه متخالفت الاطراف از خودت رو دور کردی، وگرنه او نزدیک. خب اگر کسی کور باشه دوستش در کنارش باشه خب نمیبینه دیگه. این چنین نیست که اگر یک کسی آدم رو دید آدم هم بتونه او رو ببینه. اگر لا تعمر ابصار لاکن تعمر قلوب التی فی الصدور شد، خب نسبت کور و اعما چیه؟ یکی غریب دیگری بعید دیگه. این که مثل دو تا دیوار نیست که، این ستون با اون ستون اگر فاصله شون 5 متره، اونم 5 متر، هم 5 متر دیگه، فرض ندارد که این ستون به اون ستون نزدیک باشه او دور باشه. که در مادیات این گونه از اضافات قرب و بعد و معیت ایرا متوافقت و اطراف هم، یعنی طرف هم یه اضافه دارن، ولی تو معنویات همین قرب و بعد اضافه متخالفت و اطرافه. یعنی ممکنه الف به با نزدیک باشه، با از الف دور. خدایی که به کل شیء غریب است، مع کل شیء است، یه دم ینادون من مکان بعید. کافر و ملحد و منافق از خدا دور است، با اینکه خدا به همشون نزدیکه. قرب و بعد و معیت اگر مادی باشد جز اضافه های متوافقت الاطراف است، و اگر معنوی باشد ممکن است متوافق الاطراف باشد، مثل این که خدا به مؤمن نزدیک است، مؤمن هم به خدا نزدیک. ممکن است متخالفت الاطراف باشد، خدا به کافر نزدیک است، کافر ینادون من مکان بعید. خب اگر شما یه همچه حرفی دارید، پذیرفتید خدایی هست، اینها میشه جدال احسن، نپذیرفتید اینها میشه برهان. مقلدینشون همین حرفهای پدرانشون نقل میکردن، محققینشون به اصطلاح خلط تکویر و تشریع داشتن که قبلا قرآن نقل کرد و ابطال کرد. خلط تکویر و تشریعشون این بود که اونا گفتن خدا قادر است، علیم مطلق است، میداند ما بت‌ها رو میپرستیم، میتواند جلوی ما رو بگیره و جلوی ما رو نگرفته، معلوم شه حقه. لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. قرآن فرمود شما بین تشریع و تکوین خلط کردید. بله خدا عالم است یک، به کل شیء قدیر است دو، اما بشر رو در گناه آزاد گذاشته، امتحان کرده، از نظر تشریع راه را بسته، از نظر تکوین فرمود قل الحق من شاء فلیؤمن من ومن شاء فلیکفر. بنابراین اونها حرفی برای گفتن ندارن، هر حرفی داشتن قرآن کریم نقل کرد ابطال کرد. بعد فرمود اگر غیر اینها که باطل است، غیر از این اگر حرف دارید بیارید، اگر حرف نقلی هم دارید بیارید. این بود که از چند جهت قرآن کریم اینها حرفا رو مطرح کرد ابطال کرد. نه در آن تشریع آزاد نیست، در تکوین آزاد است، یعنی تخفیرن تکوینن، یعنی انسان را ذات اقدس اله آزاد آفرید که هم میتواند گناه بکند هم میتواند نکند. در تشریع فرمود راهتون اینه، تکامل اینه که انسان بتونه خلاف بکنه و خلاف نکنه. اگه انسان مجبور باشه یه طرفه بره که تکامل نیست. در تشریعا نه، تکوینا نازل. فرمایش حضرت عالی اینه که تکوینا آری، تشریعا نه. تکوینا آری، تشریعا نه. این فرمایش حضرت عالی است. خب بنابراین اگر چنون چه تخییر اختیار است بر اختیار بشر، اگر مجبور بود که کمال نبود. بله 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 بله، در مقام تشریع معصیت کرد در واقع. در مقام تشریع وظیفه دارد به امر و نهی به عمل بکند، در مقام تکفیر خدا راهش باز گذاشته، میگه من مجبور نکردم. اگه جبر باشه کمال نیست. اولیاء الهی که به مقامات رسیدن که اگر مجبور بودن که کمال نبود، و اگر فساق و ملحدان به درکات گرفتار شدن که نقص نیست. تمام کمال در اینه که انسان آزاد است. فمن لا اکراه فی الدین قل الحق من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر انا هدیناه النجدین اما شاکرن و اما کفورا. این راه بازه. اومد اندیشه و عقل و فطرت در درون، وحی و نبوت و رسالت و برکات ولایت اهل بیت علیهم السلام از بیرون، اینا چراغهایی هستن که راهنمای انسانن. صراط را خدا ترسیم کرده، مهندسی مال اوست. عقل مهندس نیست که راه درست کند، عقل چراغ است. کاری که از سراج برمی آید فقط راهنمایی است. خدای سبحان هم مهندسی کرد، راه نشون داد، راه را ساخت یک، هم به وسیله نقل راه را نشون داد دو، هم به وسیله عقل راه را نشون داد سه. فرمود این صراط مستقیم است که من ترسیم کردم، از هیچ کس ساخته نیست، مهندسی فقط کار خداست. راه را یعنی دین، دین صراط است، صراط از غیر خدا ساخته نیست. عقل چراغ است، چراغ کار صراط را نمی کند، سراج راه را نشون می دهد. چون که دلیل نقلی راه را نشون می دهد. فرمود مختاری، اینم جهنم اینم بهشت. اگر خواستی بری جهنم آزادی در تکوین، اگر بخواهی بری جهنم بهشت آزادی در تکوین، ولی مبادا بری، رفتی شلاق است، خذوه فغلوه به دنبال توست. این انذار الهی است، این تنبیه الهی است، این هشدار الهی است. خب فرمود و ما انما اعذکم بواحدتین ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تتفکروا. نه تتفکروا فی التوحید، توحید یا مقبول است یا اگر در درونتون سری بزنید فطری شماست. و این کسی که عمری به شما امتحان داده، در همه موارد از همه شما هوشمندتر بود، امانتش، علمش، رشدش، قدرتش که 40 سال به شما امتحان داد. خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود لقد لبست فیکم عمرن، شما بنابراین عمری مرا آزمودی. از حرفا من نمی زدم، حرفا نمی دونستم، پس من میشه حرفا آن من نیست. ما به صاحب کم من جنه این هوه الا نذیرون لکم، گرچه هم بشیر از هم نذیر، اما اینجا جای انذار است. یک بعد نه تنها انذار، فرمود خیلی وضع روشن نیست که حالا کی به حیاتتون خاتمه میدن. بین یده عذاب شدید خیلی روشن نیست که کی میمیرید، آینده دور را شما مطرح نکنید، روشن نیست آینده دور است یا نزدیک، ممکن نقد باشد. بین یده عذاب شدید. خب اینها راجع به اصول سگانه. بعد به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود به اینها بگو من چیزی از شما نخواستم مگر اینکه شما این راه را ادامه بدید. حرفای همه انبیاء این بود که ما اسألکم علیه اجرا ان اجری الا علی الله، حرف همه انبیاء این بود. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم یک اجری از مردم خواست که با انبیاء دیگه فرق دارد، که فرمود لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی الغربا. دو توضیح در این استثناء آمده، این که فرمود ما اسألکم علیه اجرن الا المودت فی الغربا، در موارد فراوانی این آیه رو مشخص کرد. آیه 23 سوره مبارک شورا این است که قل لا اسألکم علیه اجرن الا المودت فی الغربا، که به اهل بیت و اطراری طاهری علیه السلام باید علاقه داشته باشید، مودت داشته باشید، رابطه داشته باشید. بعد فرمود این کار حسنه است، و من یقترف حسنتن نزد له فیها حسنا. قدر متیقن در مقام تخاطب نسبت به حسنه و ولایت اهل بیته، البته موارد دیگر رو شامل میشه، اما قدر متیقنش اینه. فرمود لا اسألکم علیه اجرن الا المودت فی الغربا، و من یقترف، یعنی یکتسب، من یقترف حسنتن، پس معلومه مودت اهل بیت حسن است. خب اگر من جابر حسنه فله خیر و منها هست، فله اشرم صالحا هست، نزد له فیها هست و مانند اون. این مورد در آیه محل بحث سوره مبارکه سبع فرمود این مودت اهل بیت همون تیه راه هست، تکامل خود شماست، چیزی به ما بر نمیگرده. قول ما سألتکم من اجرن فهو لکم، ما چیزی از شما نخواستیم، که گفتیم راهنمایانتون رو حفظ کنید، به دنبال همینها برید، ساده دنیا و آخرتون هم همینه. پس ما، من هم همون حرفی میزنم که انبیاء دیگه گفتن، نه اینکه حالا من یه چیزی بخوام که اونا نخواستن. ما سألتکم من اجرن فهو لکم، انبیاء دیگه گفتن لا اسألکم علیه اجرن الا ان اجری الا علی الله، منم میگم ان اجری الا علی الله. ما سألتکم من اجرن فهو لکم، چیزی ما شما نخواستیم، این اجری الا علی الله. نه اصل دین دیگه، بالاخره ذات تو بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه فرمود این سه مرحله رو خدا آمود، قرآن رو فرمود به عنوان قانون اساسی نازل کرد، تبیین قرآن را به عنوان سنت نبوی به حضرت آموخت، تفصیل اون را از راه سنت نبوی به ما الهام کرد، هر سه بخش را چه خطوط کلی قرآن که به صورت قانون اساسی است، چه شرح و تبیین او که سنت نبوی است، چه گسترش و تحریر اون که وسیله اهل بیت علیهم السلام است، فرمود به ماها آموخت و ما به شما منتقل بکنیم. در حقیقت دین دیگه، این دین به وسیله قرآن و سنت این 14 معصوم علیهم السلام بیان شده. مستحضرید که بیان و قول و گفتار و رفتار صدیق طاهر سلام الله علیه هم مثل گفتار امام حجت است. یعنی اگه ما یه روایتی از حضرت صدیق طاهر سلام الله علیه داشته باشیم، برابر او فتوا میدیم، برای اینکه حجیت به نبوت بر نمیگرده، حجیت به امامت بر نمیگرده، حجیت به عصمت بر میگرده. چرا حرف پیامبر حجت است؟ برای اینکه معصوم دیگه، نه چون پیامبره. چرا حرف امام حجت است؟ برای اینکه معصوم، معصوم که دیگه اشتباه نمیکنه که. خب همین عصمت مال صدیق طاهر سلام الله علیه است. لذا گاهی خود هست امیر میبینید در نهج البلاغه به حرف فرموش صدیق طاهر استدلال میکنه که زهرا سلام الله علیها چنین گفت. معیار حجیت عصمت. خب این کسی که معصوم است از طرف خدای سبحان سخن میگوید دیگه. بعد فرمود به این که این حرفی که ما میزنیم برهان عقلی که با خودشه، که اگر شما میگید شک دارید که این کتاب مال من است، خب مثل این بیارید. منم که سالیان متمادی در بین شما بودم، هم لقد لبست و فیکم عمرم، هم خدا فرمود ما به صاحبکم این جنده. بعد بفرمود این کلام کلام خداست، خدا شاهد است من پیامبرم. از کجا شهادت داد؟ برای کتابش، نامش به دست منه. این که فرمود خدا شاهد است و علی کل شهید، نه یعنی خدا میدونه. این خدا میدونه که ترک متارکه دعواست، این که ادامه دعوا نیست. اما وجود مبارک پیغمبر ادامه میده دعوا رو، ادعا رو ادامه میده، شاهد میاره. میگه خدا شاهد است که من پیامبرم. نه، خدا میدونه. اونی که دستش خالی است برای ترک مخاصمه، ترک احتجاج، میگه خدا میدونه. اون طرفم میگه نه اینجور نیست. خب این ترک مخاصمه است. این که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود خدا شاهد است، یعنی گواهی داد. نه خدا میدونه. از کجا گواهی داد که من پیامبرم؟ برای اینکه کتابش به دست من داد. نامه او، امضای او، نوشته او، گفته او. خب اگر خدا گفتهش، نوشتهش، نامش رو به دست من داد، تا شهادت میده دیگه. در بخش پایانی سوره مبارکه رد این آیه مبسوطاً گذشت که یقول الذین کفروا لست مرسلا. آیه پایانی سوره رد و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. خدا گواه است و هست امیرم که من عنده علم الکتاب. گفتم متقبر است امیر سلام الله علیه. خب حالا خدا گواه است که من، نه اینکه خدا میدونه من پیامبرم که این ترک مخاصمه باشه. میبینید دو نفر که در یک امری نزاع دارن برای ترک مخاصمه، یکی میگه خدا میدونه، اون یکی میگه نه اینجور نیست. این دیگه ادامه دعوا نیست. اما برای ادامه ادعا و اثبات ادعا کسی میگه نه خدا گواهی داد، نه خدا میدونه، خدا گواهی داد من پیامبرم. چرا؟ برای این کتابش دست منه. میگه نه شما هم اسلم بیاری. یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم. نه خدا میدونه. خدا میدونه که بینی و بینکم نیست. اونی که میتواند فصل خصومت کند، خصومت بین من و شما را منقطع کند، همون خداست که گواهی داد نامش به دست منه، امضاش به دست منه، کتابش به دست منه. اینم همینطور است. خدای سبحان که علی کل شیء شهید است، اینجا شهادت داد و گواهی داد که من پیامبرم. پس از این جهت سخن از ترک مخاصمه نیست، سخن از اتمام حجت است. بعد فرمود به این که فَوَلْ لَكُمْ مَا اِنْ اَجْزِيَ اِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. مطلب دیگه در جریان اعتصام مستحضرید که همه ما بالاخره الان روزی است که این عزیزان ما در مکه خدا انشاءالله اینها رو با حج مقبول، عمره مقبول، زیارت مقبول، ادعیه مستجاب به بلادشون برگردونه، همشون مشغول براءت از مسلمین و خوندن پیام رهبری و دعای عمومی هست. این رو خوب دقت کنید که مکه اون تهش مال کسیست که با هواپیما میره و تو هتل مسکن داره، اون تهشه. و از اینها هم خیلی معلوم نیست کار ساخته باشه. از اونایی که کار ساخته است اون پیاده ها و پابرهنه ها و وان سوار ها و همون مینوبوس سوار ها و اتوبوس سوار ها و اوناست. به ابراهیم فرمود بگو اینا بیان و از زن فی الناسب الحجه یعتوک رجالن، یعنی پیاده ها بیان، وان سوار ها بیان. اینا هستن که میتونن عرفات رو پر کنن. برایت اون سالی که چند تا شهید بود همین ها بودن. اینا هستن میتونن در برابر استکبار صهیونیست بیستن. فهمود مکه مال این هاست. درباره اون سرمایدارا و اغنیا با یه لسان تندی تعبیر کرد. فهمود لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفره. با این تعبیر تعبیر کرد. هم درباره پیامبر صلی الله علیه و سلم، هم درباره است ابراهیم بنون گذار کعبه. فرمود فریاد بزنید تا پیاده ها بیان. علی کل زامر بیان. اون که دارای شطر فربه هست و اینا آمد آمد نیامد نیامد، بر او واجبه بیاد. اما کار مال ایناست. خب اگر چون چه کل زامرین بیان، یعنی سوار شطر لاغر، حمار لاغر، اسب لاغر، استر لاغر، اتوبوس و مینوبوس و پیاده و پاورنه، اینا بیان تا بشه قیام للناس. فرمود ما کعبه رو اول بیت وضع للناس این قیام الله جعل الله الکعبه البيت الحرام، این مفعول دومه جعلینه، جعل الله الکعبه البيت الحرام قیام للناس. قیام للناس مال هتل نشین نیست الا خرج به دلیل، قیام للناس مال همین وار سوارا و پیاده هاست. اگر براءت از مشرکین است، براءت از استکبار است، براءت از صهیونیست است، براءت از سلفی است، براءت از وهابی های تکفیری است، مال این است. همه باید این پیام را درک کنند که امروز در عرفات تنها سخن از مشرکین نیست، از شرک و نفاق و استکبار و صهیونیستی و سلفی و تکفیری، از همه اینها باید براءت جست. اینا الان دارن خطرن برای مسلمان ها، اینا خطرن برای مؤمنین، اینا بهانه دست این و اونن دیگه. در صدر اسلام هم همین ها مزاحم بودن. وجود مبارک سید الشهدا سلام الله علیه بعض اتمام حجت نگاه کنید، همه براهین اقامه کرد، سوار شطور شد و برهان اقامه کرد و فهمیدن که حضرت نمیخواد جنگ کنه. وقتی که سوار شطور شد سخنرانی کرد، فبود منو میشناسی، تو شرق و غرب عالم پسر دختر پیغمبر غیر از من کسی نیست، شما مثل یه مشت ملخ جمع شدی اینجا داری برای میکشید، آخه کی شما رو آورد اینجا؟ الان شما سوریه میبینید اینطوره، جای دیگه میبینید اینطوره، این تکفیری مرتب دارن شیعه رو میکشن، مسلمان رو دارن میکشن، اینا کیان؟ کی اینها رو شورونده؟ کی اینها رو خب اینا رو تا صدا از کنار کعبه برنخیزه به جایی نمیرسه. خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم از کنار کعبه برخاست، وجود برای حضرت از کنار کعبه برنخیزه. مکه را باید دریافت، این رجالن را باید دریافت، این علا کل زامر یعتیل این کل فجر عمیق را باید دریافت، اون محدوده های میقات تا مسعا و مروا و مذبح همه را باید توسعه داد، تا علا کل زامرن بیاد، رجالن بیاد، مردم بیان، قیاما للناس بشه انشاءالله. والحمد لله رب العالمین.